باعث شده عرضم به خدمت شما از حافظ انتخاب کردیم که مرا میبینی و هر دم زیادت میکنی دردم، چرا بی ماسک میایی رفیق ناجوان مردم.
بسیار خیلی متشکرم، تا فرصت دیگر بدرود و خدا نگهدار.
گفتاریش
شما شنوندگان گرامی، شنونده رادیو فرهنگی، در ادامه برنامه ها زرجامه رو تقدیمتون میکنیم از گروه کتاب رادیو فرهنگ.
جامه ای از نور میخواهم، حریری از برگ‌های سبز بهار و تار و پودی از آبی دریا. جامم از نور و عشق سرشار است. نام تازه‌ای بر آن نهادم.
زرجامه.
سلام به زرجامه، خوش آمدید. مد و صنعتی که با خودش وارد دنیای امروز ما کرده، چیزیه که تقریبا همه جوامع او درگیر خودش کرده و تأثیرات متنوع و متفاوتی بر جای گذاشته. مود در لغت به معنای سلیقه، اسلوب و شیوه است. واژه‌ای فرانسوی که در زبان فرانسه به معنی روش و عادت، یعنی صرفاً به لباس و پوشاک مربوط نمیشه. مود حتی روش زندگی و طرز گفتار و رفتار ما رو هم در بر میگیره. خانوم داوودیان همراه میشیم تا نظرات شما رو درباره موضوع برنامه بشنویم.
سلام. سلام به شما که همراه همیشگی زرجامه هستید و یه سلام به شما که امروز شنونده این برنامه شدید. میدونید که زرجامه برنامه برای ایده پردازی و نقد و بررسی مسائلی که مربوط با دنیای مد لباس و پوشاکه. با گذشت زمان مفهوم طراحی مد به موارد دیگه‌ای مثل لوازم جانبی مد، جواهرات، کیف، کفش و موارد دیگه گسترش پیدا کرده. طراحی لباس رو میشه هنر ایجاد پوشاک تعریف کرد. در واقع طراحی مد با طراحی لباس فاصله زیادی داره. امروزه طراحی مد به یه صنعت تمام عیار تبدیل شده و به خوبی به عنوان یک گزینه شغلی در سراسر جهان پذیرفته شده است. طراحی لباس از هنرهای مهمی به حساب میاد که در صنعت هم بسیار مؤثره. وقتی از طراحی لباس حرف میزنیم، نمیتونیم از رنگ و خط و نقاشی غافل بشیم. به نظر شما خط و نقاشی در طراحی لباس چه نقشی داره؟ امروز در این رابطه صحبت میکنیم. خط خط و نقاشی ایرانی که این روزها خیلی بیشتر در طراحی لباس‌ها به چشم می‌خوره، نشون دهنده گرایش مخاطبان و خریداران لباس هست که از روحیه اصیل ایرانی نشأت می‌گیره. شما به چنین لباس‌های علاقه دارید؟ با من همراه بشید و گفتگو رو بشنویم با چند جوان عزیز که نظرشون رو در این مورد جویا شدیم. ما همراهان خوب شنونده در این قسمت میخواییم نظر جوانان محترم رو در مورد موضوع برنامه‌مون جویا بشیم و یک گفتگو رو داریم در کنار جوانان هستیم. موضوع برنامه‌مون هم در مورد کاربرد خط یا خوشنویسی و طراحی حروف و نقاشی در طراحی لباس هست. سلام.
سلام، وقت بخیر.
سلام.
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 نظرتون در این مورد چیه؟ نقاشی، طراحی خط و حروف و همینطور خوشنویسی چه جایگاهی رو در طراحی لباس داره به نظرتون؟
جایگاه خیلی قوی داره توی طراحی لباس. هم نقاشی که از اثار گذشته از نقاشی در طراحی لباس استفاده می شد و کم کم به حالا خوشنویسی روی لباسو که اینم بیشتر توی کشور خودمون خیلی باب شده در واقع در حال حاضر.
اتفاقا من جایی دیدم که یک بچه اروپایی یه جایی نقاشی خیلی ساده رو کشیده بود، بعد طراحا نظرشون جلب شده بود نسبت به این نقاشی خیلی ساده و این طرحا رو آورده بودن روی لباس پیاده کرده بودن و این خیلی توی فروش اون لباساشون تاثیر گذاشته بود، خصوصا برای کودکان. یه سری طرحای خیلی ساده یه بچگانه و این مورد توجه خانواده‌ها قرار گرفته بود، برای بچه‌هاشون اون لباسا رو تهیه کرده بودن.
این در واقع به نوعی استفاده هنر در هنر میشه، یعنی ما میتونیم از خط و نقاشی استفاده بکنیم روی لباس ها که خب جلوه خیلی زیبایی داره، و یا حتی ما میتونیم با استفاده از یکی از اجزای لباسمون که یه خطی روش باشه یا حالا خط نقاشی داشته باشه، میتونیم کل سیستم در واقع لباسی که میخوایم انتخاب بکنیم رو تغییر بدیم، یعنی میتونیم جلوهش رو متفاوت بکنیم. خب الان خیلی باب شده این مسائل که خب یه جوری به شکل صنعتی در اومده و از یک سری حالا اشعار استفاده میکنن روی لباس ها. اما خب یه در واقع جنبه دیگه هم که داره بحث اون پرایویت کردن یا شخصی سازی کردن اون هست که شما میتونین هر آنچه که میپسندید رو سفارش بدین و اون رو برای لباس شما به صورت مستقیم روش در واقع حالا یا نقاشی بکشن یا اینکه اون شعری رو که شما میپسندید بنویسن، که خب الان بیشتر روی حالا کیف و شال و اینها برای اقلامی که مختص خانم ها هست من خودم دیدم، ولی خب آقایون بیشتر روی پیراهن، روی بلوز و تیشرت هایی که استفاده میکنن. خب یه برند خیلی معروف ایرانی هم هست که این کار رو انجام داده، برند خودش رو به صورت فارسی مینویسه و خب خیلی جذابش کرده.
کلاً ارتباط خیلی قوی بین دنیای مد و نقاشی هست، چه در ایران چه در کشورهای خارجی. خیلی از نقاش‌های فرانسوی یک سری طرح‌های خیلی زیبایی رو کشیدن که طراحان مد و فشن اومدن از این نقاشی‌ها مستقیماً توی چاپ پارچه‌هاشون و اون لباسایی که می‌خوان درست کنن استفاده کردن و با استقبال خیلی زیاد مردم توی سراسر دنیا نه فقط فرانسه مواجه شدن. دوباره چند سال بعدش خیلی از طراحان ایتالیایی لباس اومدن از نقاشی های خیلی معروف توی دنیا استفاده کردن و اینها رو روی پارچه ها آوردن و پیراهن های زنونه، لباس های مردونه و از این قبیل درست کردن، یعنی تولید کردن، که باز هم با استقبال خیلی زیاد مردم روبرو شد. اما اگه بخوام درباره خوشنویسی بگیم، چه در اکسسوری ها یا چیزهایی که زینت میده لباس رو بخوایم نام ببریم، تعداد خط نوشته ها و خوشنویسی در لباس ها خیلی زیاد شده، چه در کشورهای غربی چه در کشور خودمون. خیلی از برندهای خارجی آرم برند خودشون رو، اول اسم برند خودشون رو به شکل یک طرح و یک نوشته روی پارچه هاشون و روی لباس هاشون در آوردن، که باز اون هم در واقع خط نوشته است و هم در این زیبایی برند خودشون رو به کل دنیا شناسوندن.
البته خوشنویسی نیست توی فرهنگ غرب، خوشنویسی فقط برای خودمونه. اینم یه نکته دیگه.
طراحی حروفه.
طراحی حروف هستش. یعنی به اشکال مختلف حروف رو طراحی میکنن و با استفاده از ترکیب رنگ‌های مختلف سعی میکنن اونو به صورت چشم‌نواز ارائه بدن. اما در مورد خوشنویسی که جزء فرهنگ خودمون هست و این خیلی جالب، این طرحی که حالا چند سال پیش فکر میکنم اومده و استفاده از خط خوشنویسی و نوشتن یک سری اشعار از شعرهای نامی خودمون هم برای یه فرهنگ سازی و بازشناساندن شعرهای خودمون خیلی خوب هست و این نگهداشت خوشنویسی هست که فرهنگ خودمونه، یعنی زادگاه خوشنویسی کشور خودمون هست و از این طریق میتونیم خوشنویسیمون رو هم حفظ کنیم و ارتقا ببخشیم. به واسطه اون شعر یا اون متنی که مینویسن به صورت طرح روی لباس میتونن یک پیامی رو انتقال بدن.
و یه نکته دیگه درباره نقاشی ها، خیلی از فیلم های شناخته شده تو کل دنیا پوسترهاشون نقاشی شده بودن در زمان های خیلی قدیم و طراحای لباس اومدن از پوسترهای این فیلم ها برای روی لباس هاشون استفاده کردن، در این اینکه اون فیلم رو دوباره مرور کردن و در واقع به مردم شناسوندن اون فیلم رو، در این حال زیبایی اون لباس رو هم انجام دادن و طراحی کردن که خیلی اینجای خودش خیلی زیباست.
یعنی طراحان مد خیلی وقتها از نقاشی ها و حالا طراحی خط و حروف استفاده کردن برای رسوندن یک پیام و تبلیغات.
بله.
این یعنی در واقع یه نوع استفاده از پیشینه، تجربه دیگران رو، کسایی که در اعصار گذشته از این هنرها استفاده کردن، الان طراحان لباس یه جوری دارن اون مسیری که اونا طی کردن رو استفاده میکنن، وارد هنر خودشون میکنن تا بتونن جذابیت بیشتری داشته باشن، طبق مود پیش برن و در واقع مردم بتونن خریدهای بیشتری از اونا داشته باشن، اونا فروش بهتری داشته باشن.
تمام هدفشون هم همینه که بتونن تو بازار، مثلا حالا تو بازار لباساشونو بیشتر ارائه بدن یا مثلا مشتری بیشتری رو داشته باشن.
نکته خیلی مهمم که هستش اینه که طراحی لباس خیلی وقت از نقاشی سبک‌های مختلف توی پارچه‌هاشون و توی لباس‌هاشون انتخاب می‌کنن که با هدف این نیست که به مردم بشناسونن که این چه سبک نقاشیه، منتها در لحظه اولی که هر کسی میره این لباس رو بخره براش جذابیت داره و جالبه و براش جای سوال پیش میاد که این چه مدل نقاشی و چه طرحی توی این پارچه یا توی این لباس استفاده شده. در کل به صورت غیر مستقیم مردم رو به سمت اون سبک‌های نقاشی میبره و در ناخودآگاهشون یک چیزهای جرقه میزنه که برن دنبال این سبک‌های نقاشی و متوجه بشن که این چه مدل سبک نقاشیه که توی پارچه به کار رفته.
ما از خوشنویسیمون میتونیم به عنوان یک فرهنگسازی استفاده بکنیم و یک پیامی رو به همه برسونیم در مورد شخصیت‌های تاریخیمون، شخصیت‌های ادبیمون، شخصیت‌های فرهنگیمون. میتونیم با ذکر نام اونها یا تصویر نقاشی شده مقبره اونها اینها رو به اطرافیان، به جهانیان حتی میتونیم بشناسیم.
این استفاده از در واقع خطوط مختلف، مثلا خط نستعلیق رو الان خب بیشتر باب شده یا شکسته، اما خب ما خطوط خیلی خیلی متفاوتی داریم و بسیار گسترده هست توی این زمینه، اما ما میتونیم از کاربردی که اون لباس داره بتونیم از خطوط مختلف استفاده بکنیم. به طور مثال در شهر شیراز به خاطر اینکه برای دوران هخامنشیان هست، خب خیلی از این خطوط رو ما میبینیم که روی اکسسوری هایی که در واقع به عنوان سوغات اون شهر در حال فروش هست استفاده میکنن و این واقعا برای جوانها خیلی جذابه. من حتی خودم کسی بودم که از اینها استفاده کردم و خب فکر میکنم اگر این طیف گسترده خطوط رو وارد صنعت مد بکنیم بتونیم در کاربردهای مختلف خیلی استفاده های بهتری ازش داشته باشیم و یک دید خیلی جذابتری رو برای مخاطبمون ایجاد بکنیم، تنوع و جذابیت برای مخاطب ایجاد بکنیم.
یه چیز دیگه، رنگ ها رو هم با همین خط ها تلفیق میکنن، رنگ ها رو هم ناخودآگاه میارن. مثلا به فرض من دیدم پانچه ای که به خط میخیه و رنگ های مثلا پاییزی رو دخیل میکنن تو این خطوط و خیلی به نظرم جذابتره و ناخودآگاه بدون این که فکر کنه مشتری اونو میگیره میخره. در واقع همون تلفیق نقاشی و خط که در حال حاضر یا یه چند سالیه که خیلی باب شده روی لباس ها استفاده میکنن طراحی لباس.
خیلی ممنونم ازتون، گفتگوی جالب و شنیدنی بود. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
گاهی به جامدان مادر بزرگ که این روزها چمدان خاطرات من است نگاه میکنم و با خود میگویم آن روزها که مادر بزرگم دختر نوجوانی بود چه لباسهایی به تن میکرد. رنگ و طرح لباس آن روزها چقدر برای او مهم بوده. آیا اصلاً آن زمان کسی به پدیده مد توجهی داشته؟
اما بریم همراه بشیم با کارشناس برنامه، خانم دکتر مریم مونسی که مدیر گروه طراحی پارچه و لباس دانشگاه الزهرا هستند. سلام خانم دکتر، وقتتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم زهرجامعه، آرزوی سلامتی دارم، در خدمت شما هستم.
خانم دکتر مونسی، از جایگاه خط و نقاشی در طراحی مد و لباس برای ما بگید.
یک طراح لباس برای خلق اثر هنری خودش از منابع الهام متعددی استفاده میکنه که با ترکیبات جدید و خلاقی که در ذهن داره اثر خودش رو به ثبت برسونه. دو مورد از این منابع الهام خط و خوشنویسی و نقاشی و نگارگری و مینیاتورها هستند که امروز سعی می‌کنیم که راجع به هر کدوم از این موارد صحبت کنیم. خط و خوشنویسی به عنوان یکی از شاخصه‌های مهم در هنر در بسیاری از ادوار تاریخی ایران دیده شدند که جزئی از فرهنگ و اصالت ایرانی‌ها محسوب می‌شوند. کاربرد حروف و خط نوشته ها تقریبا از قرن چهارم قمری در پارچه های ایرانی به نام پارچه های طراز یا مطرز ها در طراحی های پارچه ایران یافت شد. خطوط از زمان های بسیار گذشته بار معنایی بالا، عمیق و عرفانی داشتند. بنابراین در پارچه ها به عنوان یک اثر معنوی از اونها استفاده می شد. کاربرد های این پارچه ها روی برای مثال سنگ قبرها هست که مزین به خط نگاره ها می شدن. آیاتی از قرآن یا روایت های مختلف رو جهت طلب بخشش و مغفرت برای متوفا روی این پارچه ها نگارش می کردن و استفاده می شد. یا پارچه هایی که جهت طلب خیر و برکت و رزق و روزی بودن که همراه با سایر نقشمایه ها ترکیب می شدن و به صورت پرده آویزها یا تزئیناتی که در دیواره های کاخا و دربارها استفاده می شد از اونها استفاده می کردن. گاهی اوقات این خط نوشته ها در تکمیل نقوش که ملهم از بسیاری از آثار نفیس ایرانی بودند به کار می رفتن. مثلا تصویرسازی از بخشی از داستان شاهنامه یا بخشی از برای مثال آثار نظامی انجام می شد و همراه با این متن تصویری ابیاتی هم جهت تکمیل این آثار و البته جهت اضافه کردن زیبایی به این آثار این خط نگاره ها به پارچه ها اضافه می شد و پارچه ها به این صورت هم تزیین می شد و از این پارچه ها به عنوان پارچه های نفیسی می تونیم امروزه هم یاد کنیم. به مرور خط نوشته ها به صورت حتی پرچم و بیرق ها در جنگ ها استفاده می شد. گاهی اوقات این پرده ها در مساجد یا حتی پرده خانه خدا که با متریال های گرانبها آراسته می شدن این هنر رو به عنوان یک هنر ارزشمند و ارزشی در ایران می شناسیم که همراه با هنر طراحی پارچه در سالیان مختلف استفاده می شده. همین مسئله ادامه پیدا کرده در طول قرون مختلف و به سالهای اخیر رسیده که دیده میشه که امروزه هم ترکیبات بسیار زیبایی از خطوط و حروف و حتی نقطه ها رو در آثار مختلفی از طراحی های پارچه به جهت زیباسازی اونها میتونیم ببینیم. البته گاهی اوقات ممکنه که این خطوط به نحوی استفاده بشه که اصلا قابلیت خوندن این خطها وجود نداشته باشه و صرفا جنبه زیبایی داشته باشن، اما به شکل‌های مختلف در طول دوران‌های تاریخی می‌بینیم که روی پارچه‌ها استفاده می‌شدن. اما بحث دوم هنر نقاشی هست که نقاشی هم از سالیان دور در ایران و در سایر کشورها به عنوان یک هنر ارزشمند و ارزنده در جوامع مختلف دیده شده که بنابر فلسفه حاکم بر اون زمانه، هنر نقاشی هم متأثر از اون فلسفه و متأثر از اون تفکر اندیشمندان قرار میگیره و سبک‌های متنوعی در نقاشی هم دیده میشه. مثلا در دوران‌های مختلف تاریخی ما سبک‌های مختلف نقاشی رو داریم که سبکای امپرسیونیسم، کوبیسم و سایر سبکا، که البته این سبکا ممکنه که در بقیه هنرها هم نفوذ کرده باشن، که همه اینها متأثر از اون اندیشه و فلسفه اندیشمندان هست که در هنرها نفوذ پیدا میکنه. البته گاهی اوقات این اثرات و این آثار در هنر پارچه آرایی و طراحی لباس هم دیده میشه. در ایران هم برای مثال هنر نگارگری و هنر نقاشی رو داریم که از جایگاه بسیار بالایی برخوردار هستش، که ایرانی ها در هنر صنعت نساجی و بافت پارچه هم که از سالیان دور بهش میپرداختن و جایگاه بسیار بالایی در ایران داشته، هنر نگارگری و نقاشی رو هم در بافت پارچه تلفیق می کردن و آثاری ارزشمند از پارچه ها خلق می کردن که این گونه آثار و این گونه پارچه ها قدمت زیادی در ایران دارن. گاهی اوقات دیده میشه که پارچه ها رو مزین میکردن به تصاویر انسانی، حیوانی، گیاهی، هندسی و حتی ممکنه که داستان های مختلفی رو روایت بکنن. یعنی نقاشی که روی پارچه ها میاد یک منشأ روایی داشته باشه، از داستان های دینی، داستان های رزمی، بزمی، شکار و موارد مختلف. و گاهی اوقات هم ممکنه که صرفا تک چهره باشه یا صرفا یک محیط باغ یا محیط شکار باشه که روی پارچه ها نقاشی شده و حتی در بافت پارچه ها، یعنی اون نقاشی ها در بافت پارچه ها استفاده شده، که این موارد رو همه رو میتونیم در پارچه های ایرانی در طی قرن های مختلف ببینیم. که البته چیزی که جالب توجه هست این هستش که در سالیان مختلف میبینیم که تمام اون صفات و خصایلی که ایرانی ها از هنر نقاشی و نگارگری در ذهن داشتن، به همون ترتیب در هر دوره‌ای در بافت پارچه هم این نقاشی ها دیده میشن و به مرور زمان دیده شده که بسیاری از این پارچه ها به عنوان قباها و یا تکه های بسیار ارزشمندی از لباس به کار می رفتن. حتی با استفاده از نخهای گلابتون یا نخهای زری و نقره این پارچه ها رو آراسته می کردن و بنابراین به ارزش مادی اون پارچه هم اضافه می شد و بعد اون پارچه ها رو در قالب قبا یا لباس هایی که براشون ارزشمند بود استفاده می کردن. به هر حال نقاشی به شکل های مختلف در لباس آرایی راه یافته و نمونه های ارزشمندی از اون در آثار تاریخی دیده می شن که همه اینها در تاریخ قابل ذکر و بیان و بررسی هستن. امروزه هم کاربرد خط و نقاشی، این دو هنر بزرگ، در لباس آرایی و پارچه آرایی کاملا دیده میشه که هم در فرم لباس هم در تزیینات لباس، حالا یا به صورت الهامگیری مستقیم، یعنی دقیقا اون پارچه با اون نگارگری ها و با اون نقشمایه های خط نگار روی لباس ها استفاده بشه، یا اینکه به صورت الهامگیری غیر مستقیم روی لباس ها استفاده میشه که با استفاده از خطوط و خطوط محیطی و یا فضای مثبت و منفی که در این نقاشی ها یا در این خط نگاره ها وجود داره، یک طراح لباس و یک طراح پارچه به آفرینش هنر دست میزنه. اما مسئله اینجاست که همه این موارد به نوعی نماد فرهنگی از هنرهای و دو هنر اصیل و ارزشمند ایرانی در پارچه آرایی و لباس آرایی در ایران و البته سایر کشورها هستند.
ممنونم از شما خانم دکتر مریم مونسی، لطف کردید که با برنامه زرجامه همراه بودید. خدا نگهدارتون.
از توجه شما بسیار سپاسگزارم. وقت بخیر. خدا نگهدار.
از همه شما شنوندگان عزیز هم سپاسگزارم که این برنامه از سری برنامه‌های زرجامه را هم دنبال کردید. زیبا بیندیشیم و زیبا بپوشیم. خدا نگهدار.
شبتون بخیر. از پخش رادیو فرهنگ همراه شما شنوندگان عزیز هستیم. همه شما عزیزان این مطالب رو بارها و بارها از رسانه شنیدید، در بیلبوردها خوندید، اینکه این روزها شیوع بیماری کرونا واقعا کشنده است و خیلی ها عزیزانشون رو از دست دادن و الان از هموطنانمون تعداد بسیاریشون در بیمارستان ها هستند و زحمت کادر پزشکی چندین برابر شده. شستن دست ها به مدت 20 ثانیه، زدن ماسک و حضور نداشتن در مکانهای پر جمعیت و پرهیز از دور همی ها میتونه در پیشگیری و گسترش بیماری کرونا بسیار مؤثر باشه.
الو مادر.
سلام مادر.
سلام پسرم. مادر سر سال نوه، من منتظرم. چرا هیچ کدوم از خواهر برادران نیومدین بریم سر مزار باباتون؟
منتظر نباشیم مامان جان، ما امسال از خونه برا بابا فاتحه میفرستیم.
ای وای، آخه واسه چی؟ مردم چی میگن مادر؟
مردم هیچی نمیگن مادر من. من از هر کی پرسیدم میگن امسال نمیرن، همه به خاطر بیماری کرونا نمیخوان برن جای شلوغ. هیچکی نمیخواد دور از جون شما یکی دیگه از اعضای خانوادهش از دست بده.
با پرهیز از حضور در مکانهای شلوغ، زنجیره انتقال ویروس کرونا را در هم بشکنیم.
شما عزیزان، برای آگاهی از راه‌های پیشگیری و آخرین وضعیت بیماری کرونا فقط به اطلاعیه‌ها و پیام‌های وزارت بهداشت توجه کنید و سعی کنید در مکان‌های شلوغ و حمل و نقل عمومی از دست زدن به چشم و دهان خود خودداری کنید و پس از دست زدن به وسایل در اولین فرصت ممکن نسبت به شستشوی بهداشتی دست‌هاتون اقدام کنید. انشالله که بلا دور باشه. از همه شما هموطنان خوبمون از همینجا برای سلامتی بیماران دعا می‌کنیم. انشالله که هر چه زودتر شفا پیدا کنن و به کانون گرم خانواده خودشون بازگردن. از شما هم ممنونیم که برنامه‌های رادیو فرهنگ رو میشنوید و همراه